ساعت 2 بعد از ظهر در ایران و 11:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای گفت انتخابات نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. بنا به اعلام سازمان بهزیستی روزانه 11 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در ایران می‌میرند. و سفیر آمریکا در سازمان ملل انفعال شورای امنیت را در حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی توصیف کرد. سلام به شما در سراسر ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولیزاده به شما تقدیم میکنم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت انتخابات اخیر نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه امروز در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه حضور مردم در این انتخابات را حضوری حماسی خواند و افزود ما گفته بودیم اگر کسی هست که با نظام دل صافی ندارد ولی برای کشور اهمیت قائل است در انتخابات شرکت کند. این انتخابات نشان داد کسانی که طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش آنچه را زیاده خواهی و لجبازی چند کشور معدود خواند مانع حل مسائل هسته‌ای ایران عنوان کرد. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داده است. به گفته فرید براتی صده بیش از 8% جمعیت 15 تا 45 ساله در شهر تهران دست کم یک بار ماده مخدر شیشه مصرف کردند. روزنامه شرق نیز در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر کرده آورده است که در 9 سال گذشته قیمت ماده مخدر کراک در تهران ثابت بوده است. در گزارش تحقیقی روزنامه شرق آمده است که در 9 سال گذشته قیمت حشیش در سطح تهران بیش از 300% افزایش داشته ولی ماده مخدر تریاک تنها بیش از 150% افزایش داشته است. سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مراسم تودیع خود ناتوانی شورای امنیت را برای حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی و لکه ننگی برای این شورا توصیف کرد. خانم رایس همچنین روسیه و چین را به دلیل وتوی قطعنامه‌ها در جنگ سوریه مورد انتقاد قرار داد و تیره‌تر شدن روابط آمریکا و روسیه را منتفی ندانست. سوزان رایس افزود در مورد انفعال شورای امنیت در بحران سوریه تاریخ قضاوتی بی‌رحمانه خواهد کرد. خانم رایس که 4.5 سال عهده‌دار نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بود اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منصوب شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما در اینجا گزارش های همکارانم. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور دولت محمود احمدی نژاد مبلغ 9.2 میلیارد مازاد درآمد ارزی کشور را بر اساس مصوبات غیرقانونی هیئت وزیران مصرف کرده است. مصرف غیرقانونی این مبلغ که معادل 114.14 میلیارد ریال است به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه در پی بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1390 کل کشور توسط دیوان محاسبات کشف شده است. حسین قویمی نگاهی دارد به گزارش دیوان محاسبات در این زمینه.
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است که تصویب مصرف 11.6 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و معیانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیشبینی برنامه و ردیف خاص بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن ایجاد کرده است. در این گزارش نمونه هایی از این مصارف غیرقانونی ذکر شده و از جمله آمده است که مبلغ 8000 میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیش از این در آبان ماه سال 91 با اعتراض به اینکه دولت ایران اعتبارات مصوب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی‌دهد گفته بود که دولت سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است. اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات برخلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت از دیگر تخلفات دولت در گزارش تازه دیوان محاسبات است. بنابر این گزارش دولت همچنین مبلغ 1500 میلیارد ریال کمتر از 3 میلیارد دلاری که مطابق قانون باید برای تقویت بنیه دفاعی ایران پرداخت می‌شد پرداخت کرده است. در همین زمینه خبرگزاری مهر سیام دیماه از تلاش محمود احمدی نژاد برای برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور و مخالفت نمایندگان مجلس با این خواسته او خبر داد. صندوق توسعه ملی خود پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند دولت در زمینه واریز ما با تفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی تخلف کرده است. مدتی پیش نیز نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نسبت به وجود جدولی تحت عنوان جدول شماره 12 در بودجه سال 91 کل کشور اعتراض کرده بود. جدولی که به گفته او دولت با استفاده از آن 850 میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب را به اشخاص می دهد. حسن کامران نماینده اصفهان نیز در این باره با اشاره به اینکه هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده گفته است مبلغ اختصاص یافته به این جدول 1 ریال 2 ریال نیست، پولی است که به گفته او جرنگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی توان گرفت چون از ما بهتران هستند.
حسین قویمی گزارش میداد. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران که پیش از این به زیر 3000 تومان رسیده بود روز سه‌شنبه بار دیگر اوج گرفت و از مرز 3200 تومان گذشت. چرا بازار ارز تهران با تکانهای چنین شدیدی روبروست؟ این پرسشی است که میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح کرده است و فریدون خاوند پاسخ داده.
نرخ دلار در برابر پول ملی ایران طی چند روز گذشته حدود 700 تومان سقوط کرد، بعد دوباره با یک جهش 2300 تومانی رسید به بالای 3200-3250 تومان. در این شرایط طبق معمول شایعه ها بالا میگیره و حتی گفته شده که چون آقای احمدی نژاد نمیخواد با دلار 3500 تومانی صحنه رو ترک بکنه، تلاش کرده ذخایری رو که در اختیار داره به بازار بریزه، قیمت دلار رو پایین بیاره تا سطح 2400 تومان ولو به قیمت ایجاد دردسرای زیاد اقتصادی برای دولت بعدی. خب در این که این نوسان‌های شدید معمولاً معدودی دلال رو به نون و نوا میرسونه، جمع زیادی رو هم خانه خراب میکنه، حرفی نیست، ولی توضیح این نوسان‌ها بر پایه تئوری توطئه قانع کننده به نظر نمیرسه. ویژگی‌های بازار ارز در ایران طوری هست که عوامل روانی در اون به شدت تأثیر داره و در شرایط فعلی با توجه به جو سیاسی کشور و پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری درجه اثرگذاری عوامل روانی طبعا بیشتر است.
آقای خاوند، بازار ارز در ایران چه ویژگی هایی داره که باعث میشه دچار نوسان های چنین شدید بشه؟
عامل اصلی یک چنین نوسان‌هایی این است که بازار ارز در ایران رقابتی نیست. در کشورهایی که صادرات متنوعی وجود داشته باشه، بازرگانی خارجی آزاد باشه، صدها بنگاه ارز به متقاضیان عرضه می‌کنند، در حالی که در ایران 80% ارز متعلق به دولت هست که از محل صدور نفت و میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی به دست میاد. وقتی به دلایلی مثلا تحریم دست دولت در فروش ارز به متقاضیان تنگ میشه، بلافاصله حجم معاملات سوداگرانه در بازار ارز بالا میره. نگاه همه به موقعیت ارزی دولت دوخته شده. حالا با یک انتخابات امیدوار کننده مثل اون چیزی که به تازگی اتفاق افتاد، نرخ ارز پایین میاد، ولی چون در داده‌های بنیادی اقتصادی و همینطور در فضای بین‌المللی کشور تغییری اتفاق نیفتاده، دوباره وضع برمیگرده به قبل و این وسط هم مبالغ کلانی پول جا به جا میشه.
این نوسان‌های شدید ارز به طور کلی چه تأثیری بر زندگی اقتصادی کشور داره آقای خاوند؟
تأثیرهای خیلی خیلی منفی، به خصوص برای واحدهای دولتی که باید بخش بزرگی از انرژی و منابع خودشون رو هزینه بکنند برای مدیریت تکانهای تمام نشدنی بازار ارز.
گفتگوی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با همکارم میرعلی حسینی بود درباره نوسان‌های بازار ارز. این بخش خبری رادیو فرداست که از شهر بارانی پراگ میزبان شماست و آنتن این رادیو متعلق به شماست. شمایی که با ما تماس میگیرین و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز با دیگر شنونده ها تقسیم میکنین. اگر میخواین با دیگر شنونده های این رادیو حرف بزنین، کافیه به شماره پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید یا پیامگیر ما در آمریکا 201-20-28-28-72-20 و نظرتون رو بگید. راه ساده تر و ارزون تر اینه که پیامک بزنید و 207-926-011-57-30 در این برای شما میتونه پیامک های شما رو دریافت کنه. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به برخی از زنان ایرانی محدود می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، میگوید از این پس به افرادی که تازه ازدواج کردند، به خصوص در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است، مانند قبل خدمات پیشگیری از بارداری ارائه نمی شود. او با اشاره به سیاست‌های جدید دولت مبنی بر افزایش جمعیت کشور از صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به مراکز بهداشتی خبر داده است. علی سنگی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی درباره دستورالعمل جدید گفته است از این پس وسایل پیشگیری به رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری تنها به صورت محدود و هدفمند به برخی از زنان ارائه خواهد شد. او در ادامه گفته که این خدمات تنها به اقشار آسیب پذیر و افرادی تعلق می‌گیرد که بارداری‌های پرخطر دارند. خبرگزاری فارس هم 4 روز پیش گزارش داده بود که شورای نگهبان با اعلام اینکه لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده با قانون اساسی مغایرتی ندارد، آن را تایید کرده است. 2 روز پیش هم لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، از برداشته شدن محدودیت‌های سابق درباره فرزند 4 خبر داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر با انتقاد از ناکافی بودن جمعیت اعلام کردند که ایران ظرفیت 120 تا 200 میلیون نفر را دارد. در همین باره آیت الله خامنه ای مهر ماه سال 91 در سخنرانی خود کنترل جمعیت را یکی از خطاهای سالهای گذشته توصیف کرد که باید از اواسط دهه 70 متوقف می شد. و 1 هفته پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد جزئیات کامل ابلاغیه جدید دولت را برای افزایش جمعیت کشور اعلام کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست با مشوق‌هایی از جمله اعطای سکه، واگذاری زمین و ارائه بن رایگان برای مواد غذایی در راستای افزایش جمعیت در ایران تلاش کنند. مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت ایران را 77 میلیون نفر اعلام کرده، اما در این حال از کاهش رشد جمعیت در کشور خبر داده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد پایان بخش این مجموعه خبری بود. تشکر میکنم از همراهیتون. قرار ما ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران که دوباره با خبرهای تازه تر برمیگردیم. در این فاصله میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و علاوه بر خبرها و گزارش‌ها مقاله ها و ویدئوهایی رو ببینید که در این سایت در مورد موضوعات مختلف در اختیار شماست.